بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه است: فصل علی محمد و آل محمد. و تفضل علی اللهم و انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. خب، وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعای شریف عنوان می‌فرمایند که خدایا انطقنی بالهدى. انطقنی بالهدى یعنی مرو به نطق در تقوا وادار. این به اصطلاح ظاهر مطلب هست، به گفتگو، به گفتار در تقوا منو وادار، به هدا، هدایت. نطق اظهار، ظهور، یعنی انسان تا سخن نگفته باشه، به قول اون شاعر گفت عیب و هنرش نهفته باشد. تا شخص سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، ظهوره. انطقنی بالهدى یعنی خدا یا مرا اینجور کن که ظهور وجودی من هدایت باشه. یعنی اون چه از وجود من به ظهور میرسه نسبت به دیگران هدایت باشه. این معنا یک معنای بلندی است که انسان وجودش ظهور در هدایت داشته باشه. خب این معنایی است که آقا امام سجاد از خداوند متعال مطالبه میکنند، تقاضا میکنند. این ظهوری که انسان در هدایت داشته باشه در جهات مختلفه، فقط در گفتار نیست. یعنی این که انسان فقط روی منبر بشینه و مردم را دعوت کند به هدایت، هادی مردم باشه در گفتار، نه. این ظهور همه جهات، از گفتار، از کردار، در جمیع خصوصیاتش رو شامل میشه. انطقنی بالهدى یعنی خدایا منو جوری کن که از نظر مردم مظهر برای هدایت باشم. همه چیزم، عملم، کارم، نگاهم، گفتارم، همه مردم رو هادی باشه، هادی باشه. و این یک مقام خیلی بلندی است که آقا از خداوند مسئلت میکنن، که چنان نشانه این است که خدایا اگر عنایت تو نباشه و توفیق تو نباشه این ممکن نیست. چون گاهی از اوقات انسان در مقام گفتار دعوت به هدایت داره، دعوت میکنه مردم رو به هدایت، اما خودش واجد این حیثیت نیست. نه اینکه هادی نشده، نه، عملش این معنا رو نشان نمیده. این مصداق برای این کلام امام نیست. و مثل اینکه وجود مقدس امام سجاد، این درخواستی که از خداوند متعال دارن نسبت به ماها دارن، اصلا ماها به عنوان یه روحانی، امامه به سر، اون چیزی که مردم از ما میخوان، اون چیزی که مردم از ما توقع دارند. خب این همه چیز ما، ظهور و بروزی که از ما سر میزنه، این لازم هست در مقام هدایت مردم باشه، در مقام هدایت. نقل میفرمودن بزرگان که اون دوران رضاخان که خب عمامه خیلی گذاشتنی سخت بود دیگه، ممنوع بود، فقط یک افراد خاصی عمامه میگذاشتن. میفرمودن در اون شهر ما دو نفر که اینها شاگردای مرحوم آخوند خراسانی بودن، اینا اجازه امامه داشتن، بقیه همه امامه ها رو جمع کرده بودن. این دو نفر هم مساجدشون تعطیل بود، حسینیه ها تعطیل بود، منبر تعطیل بود، هیچی نبود. این دو نفر اینجور بود که راه می افتادن، هر روز یکیشون از این خیابان، شهر بزرگی بود، یکی از اون خیابان یه مسیری رو طی می‌کردند. اینا مجوز عمامه داشتن دیگه، طی می‌کردند. توی مردم نشانه مذهب فقط این شده بود که این آقا رو ببینن، سلامی بهش بکنن، ببینن عمامه هست، دین وجود داره. خب اینم یک اظهاری است دیگه، اینم اظهاره، این در شرایط سخت. اما در شرایط دیگر مردمی که امام معصوم رو ندیدند، خدمت ائمه نرسیدند، اون چه که در امام معصوم تصور میکنند، اون چه که شنیدند، در وجود ماها توقع دارن متبلور ببینند. توقعشون اینه، ندیدن دیگه. میگن شما میگید علی ابن ابی طالب اینجور بود، من فقط با گفتار نمیتوانم اینها رو قانع کنم که دین اینه، خودم باید همه وجودم مظهر معنایی باشد که اظهار میکنم و براشون بیان میکنم، خودم اول عامل باید باشم، و الا اینجا اظهار نیست، انتقنی بالهدا وجود نداره. این واقعیت قصه است. عمل، ولذا به قول مرحوم آقای بروجردین مکرر گفتم که این معنا که هر کجا، در حالا ایران، در غیر ایران هم همینجوره، در ایران هر منطقه‌ای یک روحانی مهذبی بوده، چون به قول ایشون شون میگفتن مردم دینشون رو برهان و استدلال یاد نگرفتن، عکس نکردن، نشستن یکی یکی استدلال کنن برای خدا پیغمبر، هر کجا یه عالم مهذبی بوده رو دیدن، عملش رو دیدن، زندگیش رو دیدن، کنارش بودند، متدین شدند. ولذا ایشون میفرمودن هر کجا، هر منطقه شما میبینید یه عالم مهذبی بوده، اونجا مردم اون منطقه مسئله دان هستن. اون وقت دادگستریاشون خلوته، پرونده کمه، دعوا کمه، وجوه بده هستند، تظاهر مذهبی دارن، مسجد بیا هستند. این یک واقعیته، یک واقعیته. مردم این توقع رو نسبت به یک فرد روحانی دارن که همه چیش خدایی باشه، هدایت همه چیش خدایی باشه. این اگر رو مرز خودش راه بره، رو مرز دین راه بره، خود به خود وجودش میشه هدایت. این نیاز ماست، نه فقط سخن گفتن. بعضی ها ممکنه خیلی زیبا صحبت کنن، خیلی قشنگ حرف بزنن، اما در مقام عمل اونجور نباشن. و یک مصیبتی که ما بهش گرفتار هستیم بیشتر از دیگران اینه، اگر این مردم خلاف اون چه هدایت میپندارند، خلاف اون چه راه خدا و راه ائمه میپندارند، در ما ببینند. این تفاوت میکنه با اون خلافی که در یه فرد عادی ببینند. هر روز ممکنه در افراد عادی خلاف ببینند، تو بازار این دروغ میگه، قشه در معامله میکنه، اما اگر یک خلاف از من دیدن، این داستانش خیلی متفاوته، خیلی، چون من رو مظهر دین میدانند مردم. هر چقدر شما بشینید براش بگید بابا کار ما با ائمه تفاوت میکنه، اگه من بد شدم دلیل نیست که آقا امیرالمؤمنینم چنین بوده، هر چی شما بگید این فایده نداره. نگاه میکنه شما اگر یک خلاف، من اگر یک خلاف داشته باشم، این کل عقیدهش متزلزل میشه. نه تنها او، هر که با او مرتبط هست عقیده متزلزل میشه. این یک واقعیتی است، واقعیته. ولذا اون کسانی که میخواستن در کسوت اهل علم بیان در گذشته، من بارها این رو عرض کردم که کسانی که عمامه سرشون میگذاشتن، اونایی که معلم و مربی بودن این منطق رو داشتن که شمایی که این عمامه رو سر میگذاری حرمت این عمامه رو میتونی حفظ کنی یا نمیتوانی حفظ کنی، میتونی یا نه. گفتم تو بختیاری ها این رسم بود دیگه، این بچه وقتی به حد تمیز میرسید و خوب و از بد تشخیص میداد، خب اونجا اینجور بود در گذشته، چون همیشه مورد ظلم بودن، این با تفنگ آشناش میکردن، تیراندازی یادش میدادن. این مرد شدن، الان جشن بلوغ میگیرن، تو اونا مرد شدن و جشن بلوغ به این بود که تفنگ بدن دست این بچه. خب اونجا این رسم این بود که تفنگ دست بچه میدادند، این مثل شده بود کسی که تفنگ رو به دست من داد حرمت این تفنگ رو هم به من یاد داد. این هست توشون مسئله. یعنی چی حرمت تفنگ؟ گفت یعنی اون کسی که این تفنگ رو به من داد، گفت این تفنگ رو روبرو به سمت زن و بچه نباید بگیری، به سمت پیرمرد بیگناه نباید بگیری، به سمت کسی که با تو کاری نداره نباید بگیری، به سمت کسی که مجروح هست و افتاده رو زمین نباید بگیری. این حرمت تفنگه. کسی که تفنگ دست من داد حرمت این تفنگ رو هم به من یاد داد. آیا ما عمامه‌ای که سر گذاشتیم و این لباس رو پوشیدیم و ملبس شدیم، کسی حرمت این لباس رو به ما یاد داد؟ این لباس لباس محرومیت بوده. انسان از خیلی چیزا باید خودشو محروم کنه، از خیلی جاها رفتن، از خیلی کارا کردن، از ببینید ممکنه اینجا این موتور سوار 100 تا میاد میره تو خیابان، میبینیم دیگه 100 تا میاد میره، خلافم میکنن، خلاف میره، چپ میره، راست میره، ورود ممنوع میره. اما وقتی یه طلبه سوار موتور هست و ورود ممنوع میره یا خلاف میره، مردم چجوری نگاه میکنند؟ الان پشت ماشین نشسته، خب خلاف همه میرن، ناجور میرن، اما وقتی یه طلبه و عمامه به سر پشت ماشین نشسته، مردم چجور نگاه میکنن؟ این یک واقعیته. حرمت این لباس. اونجا مادر شیخ، شیخ انصاری، خب وقتی که از دسفول آمده بود کاشان رفت خدمت مرحوم نراقی، عرض بروجرد ما 6 ماه موند، جاهایی رفت پیش بزرگان تلمس کرد و تصمیم گرفت که بره نجف بمانه و مستقر بشه. نامه‌نگاری با مادرش داشت، مادر شیخ در دسفول بود. اونجا مادرش در نامه‌ای که برای شیخ می نویسه بالاش یه شعری نوشته، نوشته من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. این سوختنه. ما خیال نکنیم که این وسیله، چون الان این تفکر گاهی از اوقات در حوزه ما پیدا شده که ما دانشگاه می‌خواستیم بریم، این دانشگاه طول می‌کشید، این برای اینکه به شغل برسیم، به پول برسیم، به درآمد برسیم، راه حوزه نزدیک‌تره. ای دانشگاه می‌رفتیم بعد پول می‌دادیم، اینجا حوزه می‌آییم شهری هم می‌گیریم، خب این بهتره. اینم یه مسیری برای رسیدن به اون مناسب. این تفکر متاسفانه الان در حوزه ما هست، یه عده‌ای هم تو حوزه وارد میشن با این تفکر میان، اما تفکر روحانی شدن این نبوده، این نبوده. همون سوختنیست که مادر شیخ انصاری میگه آدم از خیلی چیزا باید خودشو محروم کنه، ولو حلال، ولو مباح. یه مباحایی هست برای دیگران هیچ اشکال نداره، اما برای من اشکال داره. در معرض اتهام واقع شدن ممکنه برای دیگران مشکل نداشته باشه، برای من مشکل داره. ولذا امام میفرمانه خدایا، اونم با این مقدمات، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. و تفضل علی اللهم و انطقنی بالهدا، منو ظهور و بروزم رو در هدایت قرار بده. یعنی گفتار من که هدایتگره، عمل منم هدایتگر باشه، همه وجودم هدایتگر باشه. اونجور که در وجود مقدس امیرالمؤمنین میبینیم، اونجور که در وجود مقدس امام سجاد میبینیم، همه تو داخل خانه. اصلا یکی از راههایی که حالا در آستانه شهادت وجود اقدس حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه هستیم، یکی از مصیبت بارترین دورانها در تاریخ ائمه دوران امام سجاده. دوران امام سجاده راه برای ارتباط با مردم بسته، محدود، مردم رو از گرد امام پراکنده بودن، کسی جرأت نمی کرد سراغ امام بره، حتی در ظاهر می ترسیدن اظهار ارادت بکنن به امام. خب امام داخل خانه‌ش رو ببینید، با همون غلام و کنیز رو می رفت می خرید تو بازار، می خرید می آورد تربیت می کرد. رفتارش رو با اینها ببینید، اینا از پیش امام آزادشون می کرد و می رفتن یه مبلغ بودن، یه دونه مبلغ بودن. اینا چجور تربیت می شدن؟ تو خانه امام سجاد. تو خانه امام سجاد خوراک امام سجاد رو دیده بودن، خوابش رو دیده بودن، رفتارش رو با زن و بچه دیده بودن. خب این اینا بود دیگه، اینا کلاس درس که نبود که بشینن تعلیم ببینن، روش رو دیده بودن، زندگی رو دیده بودن. یک نقش بسیار اساسی در زمان امام سجاد همین تربیت شده های از برده ها به اصطلاح بود که امام میرفت بازار اینا رو میخرید، مدتی نگه میداشت، بعد آزاد میکرد. اینا همینا باعث شدن، حالا اون کسانی که در تاریخ روایت و ربات تحقیر کردن، خیلی از اینا جزء ربات برجسته شدند، اونا خیلی واضح در زندگی اینا کار کردن. یکی از ریشه هایی که نگذاشت تفکر اهل بیتی به خشکی همینا بودن. اما امام اینجوری خودشو نشون داد. آیا ما بله ان لکل مأموم امام یقتدی به و یستزی و به نور علمه و انا امامکم آقا امیر المؤمنین فرمود، اما شما ها نمیتونید مثل ما باشید، اما یه قدری هم نزدیک باشیم، کاملا نسبت تباین نباشه، یه قدری به قول معروف شراکت، یه قدری نزدیک باشیم به این حد. این کلام امام سجاد و انتقنی بالهدا و السلام علیکم. اما بحثمون، ما مسئله تعارض رو، تعریفش رو خوب مفصل بیان کردیم و اختیار ما هم همون اختیار مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه شد و عرض کردیم تعریف ایشون تعریف جامعی است و نقد مرحوم نائینی رضوان الله علیه رو هم نپذیرفتیم. مسئله بعدی که بعد از اینکه تعارض رو شناختیم که تعارض عبارت است از تنافی دلیلین به حسب تنافی مدلولین به تضاد، او تناقض حقیقتن او عرضن، اینو گفتیم، این حاصل و نتیجه شد. مطلب بعدی عبارت از این است که این تعارض بین دو دلیل زمانی واقع میشه که تعارض قابل رفع نباشه، بدوی نباشه. تعارضی که ما در این مبحث مورد بحث قرار میدیم و بعد میایم میگیم اونجا چه کنیم، مبانی در تعارض رو بررسی میکنیم، توقف، تخییر، ترجیح، چکار بکنیم، موضوع این تعارض، تعارض مستقر هست، یعنی اون تعارضی که قابل برطرف شدن نباشه. و تفاوت هم نمی کنه که تعارض بین دو دلیل به تباین باشه یا بالعموم منبعش باشه، یعنی اگر دو تا دلیل 100% با هم تنافی دارن، مثل وجوب و عدم وجوب، داخل در موضوعه. حتی در صورتی که تعارض بالعموم منوج باشه، در اون ماده اجتماع، همون تباینی که جای دیگه داشتیم، وجود داره دیگه، در ماده اجتماع وجود داره، اما مستقر باشه. یعنی چی مستقر باشه؟ یعنی با دقت و تأمل این تعارض و تنافی از بین نره. و لذا اگر دو تا دلیل داریم که نسبت اینها با هم حاکم و محکومه، وارد و موروده، مخصص و عام هست، خاص و عام هست، یا مواردی که امکان توفیق عرفی هست، به قول آقایون امکان جمع عرفی هست، یعنی اگر این دو تا دلیل رو به دست عرف بدن، بین اینها تباین نمیبینه، بین اینها تنافی نمیبینه، اینها رو میتونه با هم جمع بکنه، بگه منافاتی با هم نداره. مادام که میشود رفع تنافی کرد با این خصوصیات که عرض کردیم، تعارض مستقر محقق نمیشه و موضوع بحث ما در تعارض، تعارض مستقره، نه تعارض بدوی. تعارض بدوی تعارضی است که انسان دو تا دلیل رو برخورد میکنه، در جامعه روایی به نظرش میاد با هم دیگه سازش ندارن، نمیسازن با هم، اما وقتی تأمل و دقت میکنه میبینه این از بین میره، این به اصطلاح تنافی، این تنافی بدویه. پس بحث دوم ما عبارت از این است که تعارض موضوع بحث ما عبارت است از تعارض مستقر، نه تعارض بدوی. بنابراین خود مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید و علیه فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولهما اذا کان بینهما حکومتون رافعتون للتعارض والخصومه. اینجا وارد میشن. یا او کان اکانا علا نحوین اذا ارزا علال عرف وفق بینهما به تصرف فی خصوص الاخر کما هو متردون فی مثل الادلت المتکفلت لبیان احکام الموضوعات به عناوین هل اولیه مع مثل الادلت نافیت للعسر والحرج. مثالی هم که اینجا برای توفیق عرفی میزنن، البته حالا این مثال توفیق عرفی، مثال برای حکومت هم هست، ادله اولیه، ادله واقعیه نسبت به احکام ثانویه، دلیل لاحرج، دلیل لازرر نسبت به احکام اولیه. خب اینا در ظاهر با هم نمیسازن، تنافی دارن، اما این تنافی قابلیت رفع داره. حالا فارغ از امثلی که ایشون میزنند، ما این معانی مثل حکومت و ورود رو قبلا اگر خاطرتون باشه در بحث استصحاب، در نسبت سنجی، در استصحاب، اواخر استصحاب مفصل طرح کردیم، ولذا اینجا نمیخوایم خیلی تکیه کنیم، فقط یه توضیح مختصر عرض میکنیم که یکی از مواردی که بین دلیلین اگر بود تعارض محسوب نمیشه، اگر تنافی بود تنافی بدوی هست، این است که یک دلیل حاکم باشه و یک دلیل محکوم. اگر دلیلی حاکم بود بر دلیل دیگر، این رو جز متعارضین به حساب نمیاریم، دلیل حاکم مقدم میشه. گفتیم ضابطه حکومت این است که همونجور که تقریبا مرحوم شیخ هم همینجور فرمودند که احد و دلیلین به مدلوله لفظی متعرضن لحال دلیل الاخر اما به توسعه او به تضییق، یا دائره حکم رو، یعنی دائره موضوع رو، موضوع متعلق حکم رو یا باز میکنه یا بسته میکنه. میتونه دائره حکم هم این کار رو بکنه، ولذا عرض کردیم که این رفع میکنه حکمی که ثابت شده با اون دلیل آخر، این حکم رفع میکنه از بعض افراد موضوع، ولذا مقدار مدلول دلیل رو تحدید میکنه. درست. در اینجا یک نکته ای هم باز بود که به عنوان ضابط حکومت عرض کردیم، که این ضابط رو مرحوم شیخ باز عنوان فرمودن و ما طرحش کردیم، اشکالاتی هم که از مرحوم آخون، مرحوم نائمی شده بود بر ایشون دفع کردیم و اون این است که مرحوم شیخ فرمود میزان حکومت این است که اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو بود. این رو میزان حکومت گرفتن مرحوم شیخ، اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو بود. مثال واضحی که میزنن مثل لا شک لکثیر شک، درست؟ لا شک لکثیر شک دلیل حاکمه، دلیل محکوم ادله وارده در احکام شکوک هست که شک در رکعت دوم اینجور، در رکعت سوم اینجور، از شک بین رکعات اینجور، شک در به اصطلاح نسیان جز یا شرط اینجور، همینا رو ادله آمده گفته. در مقابل یه دلیل آمده میگه لا شک لکثیر شک، اگر این ادله احکام شک نبود دلیل لا شک لکثیر شک موضوع نداشت دیگه، لغو بود. بله حالا در اون ادله احکام دیگه، اون ادله احکام شکوکه، اینجا این دلیل لغو بود. یا ادله حرمت ربا رو داریم، احکام اولیه است، ادله حرمت ربا رو داریم، بعد دلیل آمده میگه لا ربا بین الوالد والولد. خب ببینید اینجا موضوع ربا محرم، کاری که کرده اینه، ربا محرمه، توسعه هم داره در همه جا، آمده این موضوع حرمت رو زیق کرده، میگه این موضوع حرمت همه موارد رو که شامل میشه اما ربا بین والد و ولد رو شامل نمیشه. پس این دلیل لا ربا بین الوالد و الولد متعرض است لحال ادله حرمت ربا. اینجا به چی؟ به تزییق. اینجا تزییق جمع کرده، ربا بین والد و ولد رو خارج کرده. گاهی داخل میکنه، باز مثال زدیم الطواف و فی البیت صلاتون، احکام صلات رو داریم. وقتی آمد گفت الطواف و فی البیت صلاتون، اون دائره صلات رو وسیع میکنه، باز میکنه. و اونجا در باب حکومت هم باز گفتیم که هم این تعرضی که ما میگیم دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم داره، هم این تعرض میشه به عقد الوضع باشه هم به عقد الحمل باشه، این در هر دو میشه، یعنی هم در موضوع هم در محمول این دلیل نظر داشته باشه، متعرض باشه و توسعه بده. بنابراین در اینجا اگر دلیلی را ما حاکم دیدیم بر دلیل دیگر، اینها نسبت بینشون نسبت تعارض نیست، دلیل حاکم تفسیر می کند مراد از دلیل محکوم را، مفسر دلیل محکومه، بیان می کنه اون مدلول رو، توضیح می ده اون مدلول رو. خب این معنای حکومته. بنابراین اینجا اگر دلیل حاکم بود از موضوع تعارض خارجه، ولو یک تنافی بدوی ممکنه به چشم بخوره، اونجا شما میگی ربا حرامه، اونم به طور مطلق، اینجا میگی لا ربا بین الوالد والولد، اینا در ظاهر با هم نمیخوانه، این تعارض بدویه، این تنافی بدویه. موضوع بحث ما در این بحث تعادل و ترجیح تعارض بدوی نیست، تعارض مستقره. با تأمل و دقت و سنجش این حکومت و وقتی فهمیدیم اینجا حکومت هست، لا محاله عرضم به حضورتون که این تنافی بدوی از بین میره. این یک مورده. مورد دیگر ولی حالا طرح کردن مسئله وروده. ورود هم همین جوره، یک دلیل میتواند وارد باشد نسبت به دلیل دیگر، اینجا هم تعرض داره باز، منتها این تعرضی که در ورود داریم به تهدید موضوعه، تهدید موضوع، یعنی این موضوع رو همون کاری که شما در تخصص میکنید، در تخصص چیکار میکنید؟ اکرم العلماء، یه دلیل وارد میشه زیدون لیس به عالم، تخصصا خارجه دیگه، زید عالم نیست، لیسا با عالم، تخصصا خارجه. این تخصص رو در نظر بگیرید، همونجور که قبلا در ورود گفتیم. در ورود اتفاقی که میفته در اینجا، اون معنایی که برای شما این زیدون لیس به عالم میخواد درست بکنه با چیه؟ با تعبده، با تعبده. ولذا مثل عرضم به حضورتون که در اینجا ورود امارات بر اصول عملیه، اصول عقلیه، اصول عملیه عقلیه، نه اصول شرعیه. اونجا حکومت گفتیم، اینجا وروده. چرا؟ برای اینکه براءت، مثلا براءت عقلی، براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه. وقتی اماره آمد، اماره بیان من الشارع، درست شد، من صاحب بیان میشم. وقتی صاحب بیان شدم، اینجا رفع میشه موضوع قبح عقاب بلا بیان. اما این موضوع که رفع میشه، موضوع رفع میشه وجدانن، چون من بیان دارم وجدانن، اما به برکت تعبده. این که آمدن فرمودن رفع موضوع وجدانن به برکت تعبد، تعبد باعث میشه من وجدانن ذوالبیان بشم، من وجدانن بیان از ناحیه شرع رو حائز بشم. ولذا وقتی بیان پیدا کردم، مثل زیدون لیس به عالم میشه، اونجا از موضوع خارج میشه. این در باب عرضم به حضورتون که ورود. خب این مثال خوبیه و قبلا هم گفتیم. در تخصیص چیزی که ما داریم مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، تخصیصه. خب مفصل این در جای خودش در عام و خاص این رو صحبت کردیم که دو دلیلی که وارد میشن و نسبتشون نسبت عام و خاصه، ولو ظهور استعمالی در هر کدام از دو دلیل پیدا میشه. یعنی وقتی میگه اکرم العلماء، ظهور استعمالی در العلماء دائر میشه، همه علما رو میگیره، ظهور استعمالیه. بعد دلیل که میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این چیکار میکنه؟ دلیل مخصص چه میکنه؟ دلیل مخصص ظهور استعمالی رو از بین نمیبره. دلیل مخصص کاری که میکنه اینه، میگه مراد جدی متکلم از این العلماء، علماء غیر فاسخ بوده. بله منفصل میگیم، عرض میکنیم. بله این، حالا ما دو تا دلیل رو داریم میگیم، ما الان دو تا دلیل رو داریم میگیم. اینجا مراد جدی برای این متکلم این بوده. اینجا ظهور استعمالی ظهور بدویه، اینی که بعد از مواجه شدن با دلیل مخصص ما متوجه میشیم مراد جدی متکلمه. و بعد اونجا گفتیم این معنا در تخصیص شرعی نیست، عقلاییه. یعنی عقلا هم در تخصیص و تخصص همینجور عمل میکنن، به همین نحوه عمل میکنن، مراد جدی دارن. عام میگن قوانینی که در پارلمان ها تصویب میشه، قانون عام هست، بعد تبصره میزنن. این تبصره هایی که میزنن مخصص هاییست که میزنن. منتها این دوتا دلیل، یعنی در واقع مخصص مثل قرینه عمل میکند نسبت به عام، اما مثل قرینه منفصل. قرینه است اما قرینه منفصله. همون جور که شما در باب مجاز این معنا رو آمدید و گفتید، اگر قرینه منفصل بود، ظهور استعمالی و ظهور بدوی در این ذوالقرینه محقق میشه، بعد قرینه میاد این مراد استعمالی رو تبدیل میکنه به مراد جدی، این در صورتی که منفصل باشه. اما اگر قرینه منفصل بود، که این از بحث تعارض ما خارجه، در اونجا در مجاز هست، اگر قرینه متصل بود، قرینه متصل که فایده تخصیص داره، ظهور استعمالی رو جلوش رو میگیره، یعنی از اول نمیگذاره ظهور استعمالی منعقد بشه. اینجا دیگه بحث به اصطلاح مراد جدی نیست، اصلا ظهور استعمالی در قرینه منفصله‌ای که همراه با کلام هست منعقد نمیشه. خب این خارج از بحث ماست، ما در دو تا دلیل منفصل بحث میکنیم که موضوع تعارضه. پس در تخصیص هم یک، حالا بعدا میان میگیم تخصیص یک دهوه جمع عرفیه، یک دهوه توفیق عرفیه، کما این که از نظر ما حکومت هم توفیق عرفیه، چون اونجا تفسیر میکنه همین قرینیته، منتها قرینیت به معنای خاص خودشه به اصطلاح. در اینجا در تخصص هم همین معنا رو داریم، منتها اینجا کمتر مطرحش کردن به حساب اینکه تخصص یک چیزیست همونجور که در ورود گفتیم، اینجا نفی موضوع هست وجدانن، یعنی زیدی که عالم نیست خب تخصصاً داخل در عموم اکرم العلماء نمیشه، ولذا اگر دلیل اینجوری داشتی، اگر در دلیل بود، دو تا دلیل داریم، یک دلیل عامه و یک دلیل نفی موضوع داره، اینجا وجدانن اگر نفی موضوع صورت گرفت میشه تخصص. منتها در شرعیات توجه داشته باشید، هر جا که نفی موضوع داریم تعبدی میشه، تعبدی میره داخل در ورود، ولذا تخصصی که در بین به اصطلاح اهل بیان صحبتش هست، اینجا آقایون بحثش هم نکردن، چون اینکه یک روایت این به اصطلاح دال بر تخصص باشه و این روایت دال بر عام باشه، این تصویرش یه قدری مشکله، چون نفی موضوع اگر به مقتضای دلیل شرعی باشه این میشه تعبد، این میره داخل در ورود. ما نفی موضوع در تخصص رو وجدانی میخوایم، یعنی وجدانن بدون دخل تعبد، بدون اینکه تعبد دخلی داشته باشه، اینجا وجدانن این شخص داخل در این موضوع نباشه. خب غیر از این چهار عنوانی که گفتیم، در بقیه موارد که توفیق عرفی میگیم، جمع عرفی خب مفصله، اینقدر هم شایعه، اینقدر هم زیاده در بین ادله، ولذا این معنا در کلمات اصولیین این زیاد گفته شده، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، یعنی دو تا روایت که برخورد میکنیم باید توش بگردیم ببینیم آیا قرینه ای چیزی میتوانیم پیدا بکنیم برای رفع تنافی، ولو بعضی از این قرائن بعد بگیم خلاف ظاهر باشه، اینو پیدا بکنیم بلکه این تنافی رو رفع بکنیم. الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.